أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در خصوص وجوب عینی و کفایی جهاد بود. اتفاق علما و اجماع علما بر این بوده که جهاد واجب و کفایی است. حتی برخی مثل صاحب جواهر در این ضرورت کرد که عبارتش هم خوند قبلا. هنوز با عبارات صاحب جواهر کار داریم، چون یه سری بحثایی رو صاحب جواهر مطرح هم ده. یه بخش شما مطرح کردیم، اما یه بخش های دیگری شو هنوز کار داریم. فقط در بین علما شخصی به نام سعید بن مسیب بوده که از علمای اول قرن اول هجری بوده، عامه ایشون قائل به عینی بوده بود. و همینطور شخصی به نام عطا که او تفسیر قائل بود بین صحابه و غیر صحابه و معتقد بود که مثلا صحابه واجب عینی است بر اینها و غیر صحابه واجب کفایی است. حالا بیانی رو مطرح کرد. البته ما در یکی از بحث ها اشاره کردیم که خیلی حالا ضرورت نداره برای واجب عینی کسی دلیل ارائه بده، چون وقتی که ما شک داشته باشیم بین واجب عینی و کفایی، اصل در واجب عینی خواهد بود. واجب کفایی یه زیاده ای درش هست، یا مثلا بین تعینی و تخییری اگر ما شک داریم، اصل در واجب تعینی است. یا مثلا بین واجب نفسی و غیری، اصل در واجب نفسی است. اونها همه یه زیاده ای لازم دارن. البته مسلک امام رو به توضیح دادیم، تفاوت بین مسلک امام و مرحوم آخوند و دیگران رو هم در جلسات قبل مورد اشاره قرار دادیم. به هر حال اونهایی که معتقدن که واجب عینی است، ضرورتی نداره که دلیل ارائه بدن، ولی اونایی که واجب کفایی میدارن باید دلیل ارائه بدن که اون رو بحثش خواهیم کرد انشاءالله. از جمله ادله ای که نقل کردن برای واجب عینی، آیه 41 سوره مبارکه توبه است. در جلسه قبل ما این رو قرائت کردیم. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یه وقتی اگه فرصت کردین، خوبه که این آیات قبلش هم، چند آیه قبلش هم ملاحظه بفرمایید. نام خیلی مرتبط هست. در آیه 37 اینطور داره: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده و میفرماید که چه شده شما رو وقتی که گفته میشه کوچ بکنید در راه خدا؟ شما به زمین چسبیدید و حیات دنیا رو نسبت به حیات آخرت ترجیح میدید. فما متاع حیات دنیا فی الآخره الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. اگر شما کوچ نکنید، یعذبکم عذابا الیما، خدای تبارک و تعالی شما رو معذب میکنه به عذاب علیم. و یستبدل قوما غیرکم، به یه قوم دیگری روی دی دیگری رو. البته این در آیات دیگه هم آمده که اگه شما حالا مرتد شدین، خدای تبارک و تعالی یه قوم دیگری رو ایجاد میکنه. مثل آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. از این آیات بریم در چند جا هم داریم. الا تنفرو، یعنی اگر شما کوچ نکنید، یعذبکم عذابا علیم و یستبدل قومکم قوما غیرکم، غیر از شما یه دیگری رو خدا تبارک و تعالی قرار میده برای اینکه اینا کوچ بکنن، برای اینکه اینا دفاع بکنن. ولا تضروه شیئا، این که حالا شما نیومدید ضرری نمیرسونه. خدا تبارک و تعالی برای حفظ دینش و دیانتش و برای حفظ دینش افراد دیگر رو خلق میکنن. والله علی کل شیء قدیر. الا تنصروه، اگر شما خدا تبارک و تعالی رو نصرت ندید، اگر شما نصرت ندید او را، فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا الی آخرایه. حالا اونا شد دیگه الان مورد بحث ما نیست. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم. خب یه همه تو اونایی که ناداری دارا هستید، سبک و سنگین، همه تو پیر و جوان، همه کوش بکنید و جهاد بکنید با مالتان و انفستان در راه خدای تبارک و تعالی، که این برای شما خوبه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. از این آیه استفاده میکنند برای واجب عینی جهاد. انفروا خفافا و ثقالا، همه تو برید تو جهاد رو و جهاد بکنید. این در حقیقت نکته ایست که برخی میخوان استفاده بکنن. و همینطور روایتی رو که تو این زمینه داریم، اینها اون عبارت جناب عرصت که صاحب جواهر رو قبلا براتون اشاره کرده بودیم، اینجا توجه بفرمایید. اینجا داره الا ما یحکا از سعید ابن مسیب، الا اینکه اونجا رو که از سعید ابن مسیب نقل شده و حکایت شده، چون مرحوم صاحب جواهر میفرماید که جهاد واجب کفایی است و بلکه یکون من الضروری، بلکه از ضروریات هستند اینها. الا ما یحکا عن سید ابن مسیب، مگر اون چی که از سید ابن مسیب نقل شده. فاوجبه علی الاعیان، چون واجب عینی میدانه. لظاهر قوله تعالی انفروا خفافا و ثقالا، یعنی همین آیه شریفه دیگه که قرائت کردیم، از این آیه میخوان استفاده بکنن. و بعد و نبوی، از این حدیث نبوی که این حدیث هم از ابو هریره نقل شده، من مات ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق، ای کسی بمیره و جنگ نکنه و حدیث نفس نسبت به اون نداشته باشه، یعنی ایمان نداشته باشه، اون رو باور نداشته باشه، خود رو آماده نکرده باشه، حالا به این تعابی مات علی شعبت من النفاق. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماید و فیه ما قیله، و اشکالی که در این استدلال وارده این است که ما قیله گفته شده من ان الآیه منسوختون، این آیه نسخ شده، آیه نسخ شده به ظاهر قوله تعالی و ما کان المؤمنون، که این آیه آیه 122 سوره مبارکه توبه است. پس این آیه 41 سوره توبه چی میگه؟ انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم. پس یکی از اون استدلال هایی که برای جهاد وجوب عینی جهاد شده این آیه انفروا شفافا و ثقالا هست. ما رو این شعلا یه مقداری بحث داریم، خواهیم جواب هایی که تو این زمینه هست رو بیان بکنیم، عرض بکنیم و بعد ببینیم که آیا این جواب ها درست هست یا نیستن. حالا توضیح میدیم، خیلی توضیح رو نسخ خیلی کار بریم. هر ساعت که یکی از اون جوابها اینه که این آیه منسوخه، نسخ شده. به کدوم آیه؟ به آیه نفس. آیه نفس در سوره توبه آیه 122: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقوا فی الدین ولینذر القوم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این آیه رو دیگه زیاد شنیدید، شما در کتابهای اصولی هم مفصل این آیه رو شنیدید، حالا از معالم گرفته، اصول فقه گرفته، کفایه گرفته، به اصطلاح رسائل گرفته، درس خارج چقدر درباره این آیه برای اثبات خبر واحد استفاده میکنن اینها. و میفرماید که به ما کان المؤمنون لینفروا کافه، اینطور نباشه که مؤمنون همهشون کوچ بکنن. اگر همهشون کوچ بکنن و هیچ کی تو شهر نمانه، که خب امور شهر ادامه پیدا نمیکنه و مدیریت نمیشه. و انشاءالله بعدن این نکته رو هم عرض خواهیم کرد که یکی از ادله وجوب کفایی جهاد سیره پیامبره. چون پیامبر وقتی که به جهاد می رفتن، جهاد ابتدایی، این دور نبود که همه رو بفرماین که برید، چون بالاخره شهر نیاز به مدیریت داره. گاهی خودشون تشکیل می بردن، یکی سی رو می زاشتن تو شهر که شهر اداره بشه. حکومت تشکیل داده، حکومت این که همه برن که دیگه بعد چیزی باقی نمیمونه تو که. حالا این آیه رو ناسخ این آیه قرار دادن. پس آیه 41 سوره توبه اشاره به عینی بودن جهاد داره، اما این آیه نه. این آیه میگه یه عده‌ای باید باشن، یه عده‌ای باید دنبال تحصیل برن، یه عده‌ای باید کارهای دیگر انجام بدن، تواوت بکنن، بالاخره ساختمان سازی بکنن، نون درست بکنن، یه کسی بالاخره مواد غذایی تأمین بکنه برای مردم و اینها. یعنی هر کسی به وظیفه خودش باید عمل کنه. به عنوان نمونه حالا می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا طائفه ای از این مؤمنون اینها کوچ نمی‌کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، برای اینکه تفقه در دین داشته باشن. و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، برای اینکه اینها بعداً هشدار بدن. انذار به معنی هشدار دادن، هشدار بدن. منذر ترساننده نیست، هشدار دهنده است، اون کسی که هشدار بده. خیلی خوب، این رو گفتن که این ناسخه. حالا یه مقداری بحث ما در این زمینه داریم، ببینیم که آیا میتواند این آیه نسخ باشه یا نه. مرحوم صاحب جواهر با یک عبارت مختصر این رو تمامش میکنه. صاحب جواهر اینطور میفرماید و فیه ما غیر، نسبت به این استدلال هایی که شده اینطور گفته شده که من ان الآیه، کدام آیه؟ آیه 41 سوره توبه، منسوختون به ظاهر قوله تعالی، به ظاهر قول خدای تبارک و تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی آیه 122 سوره مبارکه توبه. جوابهای بعدی رو بعدا عرض میکنیم، اونا رو الان مورد بحث ما نیست، بعدی بحث ما میخوایم ببینیم که بالاخره آیا این آیه میتواند نسخ باشه یا نشه. ما لازمه که اولا از صورت که در رابطه با نسخ یه توضیحاتی رو ذکر کنیم. البته من یادم هست، فکر کنم یا پارسال بود یا سال قبلترش، ما یه بحثی رو در رابطه با نسخ داشتیم، اگر یادتان باشه، در اون آیاتی که مربوط به وجوب ابتدایی جهاد و مانند اینها ذکر شده بود و وجود دفاعی ذکر شده است، در اینها اونجا ما یه بحثی در رابطه با نسخ داشتیم. حالا همه رو نمیخوام بگیم، ولی یک چند تا نکته مهمش رو میخوام عرض بکنیم. اولا این رو باید عرض بکنیم که نسخ از اون بحثایی نیست که هر کسی ادعای نسخ بکنه در هر جا و بگه مثلا این آیه نسخ شده، که بعضی ها دیگه مثلا خیلی دیگه زیاد قائل به نسخ شده بودن تو میان اهل سنت، قائل شدن به این که مثلا شاید 300-400 آیه نسخ شده باشد. ولی مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیانش یه بحث مفصلی رو در ارتباط با نسخ مطرح می‌کنه، در الاتقان سیوطی هم هست، در کتاب‌های دیگه هم وجود داره، مثلا تمهید آیت الله معرفت خدا رحمتش بکنه مفصل. ما یه دوره‌ای شاگردش بودیم، یه 2-3 سالی شاگرد ایشون در بحث همین تمهید بودیم، ایشون تربیت مدرس می‌اومدن و همین تمهید رو که هنوز چاپ هم نشده بود برای ما درس می‌فرمودن. این که براحتی ما بیاییم ادعای نسخ بکنیم در رابطه با قرآن، این اصلا قبول نیست. و اما توضیحاتی رو که در رابطه با نسخ میخوام عرض بکنیم اینه که ما یه بدا داریم یه نسخ داریم. بدا در امور تکوینیاته و نسخ در امور تشریعیاته. نسخ در اصطلاح به معنای این که به اصطلاح یک حکمی که ثابت بوده در شریعت، این حکم برداشته شده بواسطه این که زمانش گذشت، به ارتفاع عمدی و زمانه زمانش گذشت. حالا فرق نمی کنه اون امری که برداشته شده از احکام تکلیفی باشه یا وضعی باشه، سواء اکان ذالک الامر متفه من الاحکام تکلیفیه ام الوضعیه، این هیچ فرقی نمی کنه که از احکام تکلیفیه باشه یا وضعیه باشه. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که حکمی که جعل شده و میخواد برداشته بشه، میخوام ببینیم کدوم یک از اینا برداشته میشد روی اینها. این حکمی که جعل شده در شریعت اسلامی، دو نحوه ثبوت ما براش میتونیم در نظر بگیریم. یکیش اینه که در عالم تشریع و انشاء این حکم جعل شده. جعل در عالم تشریع هست و در عالم انشاء هست در این حکم. و این حکم به نحوه قضیه حقیقیه هست، یعنی چه موضوعش الان باشه چه نباشه، این به حقیقت اون شی تعلق گرفته. این حکم به حقیقت این موضوع تعلق گرفته، سواء این که الان این موضوعش در خارج باشه یا نباشد یا در آینده مثلا باشد. هر موضوعی که ذیل این قضیه حقیقی قرار بگیره، این حکم شامل او خواهد بود. مثلا فرض بفرمایید که شرب الخمر حرام، شرب خمر حرام هست. حالا این معناش اصلاً که این خمر در خارج که نیست، این معناش اینه که این خمر محکوم به حرمته. معناش این هست که هر جا که چنین چیزی در خارج یافت بشه، حالا چه الان باشه چه بعد باشد و اینها، این محکوم به حرمت هست در اینها. خب اصلا رفع چنین احکامی فقط به اینه که مثلا اگر بشه نسخ داشته باشیم، که مثلا بگیم یه نسخی داریم که این حرمت رو مثلا برداشته باشد در اینها، که البته چنین نسخی در اطبا نداره. بله بله. و اما ثبوت مرحله دوم از ثبوت، نوع دوم از ثبوت اینها، اینه که این ثبوتی که در خارج ذکر شده به معنای اینه که این حکم به این موضوع، به این موضوع فعلی علی نحو فعلی تعلق گرفته است در اینها، که این در خارج باشه. اما اگه موضوع عوض شده باشه، موضوع وقتی که عوض شده باشه، مثل همین خمر تبدیل به خل شده باشه، سرکه شده باشه، وقتی که چون موضوع عوض شده، حکم دائر مدار موضوع خواهد بود و به واسطه تغییر موضوع هم متغیر خواهد بود. خب از صورت که اگر این حکم برداشته شده، یعنی حکم حرمت برداشته شد، این دیگه از باب نسخ نیست و اصلا هیچ اختلافی ما در این زمینه نداریم. هیچ کدام از علما اختلافی در این حوزه نداریم اگه موضوع تغییر بکند. ولی در عالم تشریع و در عالم انشاء، بله، ممکنه یه وقتی یه حکمی داشته باشیم که این حکم مثلا نسخ شده باشد و اینا در عالم تشریع و انشاء، اما در جایی که الان نحوه قضیه حقیقی اون قسم اولش، اما در قسم دومش ما اصلا نص اینجا موضوعیت میذاره، به اصطلاح میگن سالبه به انتفاع موضوع هست، برای اینکه اصلا موضوع تغییر کرد، موضوع تغییر کرد حکم هم طبعا تغییر خواهد کرد. حالا میخوایم ببینیم که آیا در عالم تشریع، خوب دقت بفرمایید، و انشاء ما در شریعت اسلام داریم که نسخی تحقق پیدا کرده باشه یا نه؟ تو بین علما و فقها هیچ اختلافی در این که نسخ داریم وجود نداره. نسخ هست، اما اینکه چه تعدادی از احکام شریعت الهی، احکام تکلیفی و احکام وضعی اینا نسخ شده باشه، محل بحث ایناست. در مصداق نسخ اختلاف وجود داره دو اینها، و اصلا نسخ در کجاها هست اینا، خب یه سری اختلافاتی تو این زمینه ها وجود دارد. من آقای خویی یه بیانی داره، میگه که نسخ در قرآن رو اگه ما بخوایم به لحاظ تصور بیان بکنیم سه قسمه. یک، نسخ در تلاوت دون الحکم. نسخ در تلاوت دون الحکم، حکم برداشته نشده اما تلاوتش، این که الان در قرآن موجود باشه، اینش الان نیست، وجود نداره دو اینا. مثلا بعضی این ادعا رو داره، مثل آیه رجم رو، حکمه هست ولی آیه رجم ما در قرآن نداریم، ما در تو رجم در قرآن آیه‌ای نداریم اینها. بله 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 بله، یا سکت و اجاهی دیگه از روایات این ها بده. خب این نسخ ادعا کردن، وقتی چنین ادعایی داشتن این ها، و البته اینا میشه تو بحثای تحریف که آیا ما اصلا چنین تحریفی در قرآن داریم که آیات به اصطلاح تحریف شده باشه، کم و زیاد شده باشه. چنین که برخی مثلا ادعا کردن، یکی گفت آیه ولایت مثلا بوده نیست، در این حال یکی آیات دیگری رو مثلا ذکر کردن. حتی مثلا داشتیم خلیفه دوم، وقت جوابه قرآن آیه رو آورده بودن، ذکر کرده بودن، ولی نپذیرفته بودن، قبول نکرده بودن، چونشون متفرد بود در اینکه اون آیه رو آورده بودن. در جمع‌آوری آیات خب هر کدام آیات رو می آوردن، وقتی که می دیدن همه این آیه در اینا ذکر شده، اون رو جزء آیات قرار میدن، اما وقتی که میدن متفرد رو نمیپذیرفتن و قبول نمیکردن. لا شک به این که ما چنین نسخی در قرآن نداریم، چون بالاخره نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه. خوب دقت بفرمایید، نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه، نسخ باید با خبر متواتر و قطعیه ثابت بشه. یعنی در حقیقت اگر شما یا مثلا از وقت که یه اجماع قطعی مثلا وجود دارد و اینها، که اینم در بحث نسخ مفصل قابل تر هست، که قبلا من این بحث رو مفصلشان بتر کردم، اینجا دارم اجمالش رو عرض میکنم. ولی لا شک به این که نسخ و خبر واحد قطعاً و قطعاً ثابت نخواهد شد. قسم دوم از نسخ که این هم برخی ادعا کردن، نسخ و تلاوت و الحکم که قبلا من مواردش رو ذکر کردم که هم تلاوتش نیست و هم حکمش نیست، هر دو برداشته شده است. اینم لا شک و لا شبهه به این که چنین نسخی در قرآن ما نداره. و اما سبب نسخ الحکم دون تلاوه، این که از نظر تلاوت این که الان این آیه در قرآن هست اینش نسخ نشده، ولی از نظر حکم نسخ شده است. در این ها این حکم زمانی بوده متا این حکم مثلا نسخ شده، مثلا فرض فهمید که آیه نجوا، اونایی که با پیغمبر در گوشی حرف می زدن، بعد این آیه نسخ شد به این که هر کسی میخواد در گوشی با پیغمبر حرف بزنه باید صدقه بده تو اینا. این ناسخ اون حکم قبلی بوده است تو اینا، این ناسخه. ولی هر دو آیهش در قرآن هست، هم اونی که نجوا میکردن و هم اونی که این آیه نسخ شده است تو اینا، هر دوش در قرآن هست. خب پس در این صورت اونی رو که علما پذیرفتن، علمای شیعه پذیرفتن، این است که نسخ در قرآن داریم، اما نسخ الحکم دون تلاوت. در رابطه با اینکه آیه ای از قرآن کریم نسخ شده باشه و برداشته شده باشه که به نوعی در بحث تعریف ما همچین چیزی نداریم در ما، اما داریم که حکمی نسخ شده باشد. این اصل مسئله رو پذیرفتم، چون اگر ما خوب دقت کنیم، اگر ما بپذیریم که نسخ الحکم و تلاوه داشته باشیم، اگر بپذیریم که به اصطلاح نسخ و تلاوه داشته باشیم اینها، دیگه قرآن نمیتونه به عنوان یک سند و کتاب حجت قرار بگیره و بتونن همه استناد بکنن به قرآن، چون بالاخره بعضی چیزا رو نیست، معلوم نیست که اونی که نیست آیا در اون حکم دخیل هست یا دخیل نیست در اینها. لذا ما اگر قرآن رو به عنوان کتاب استنباط و کتاب حجت قرار دادیم و مهمترین دلیل برای استنباط احکام شرعی قرار دادیم، اگر شما قائل به تحریف بشین، حجیت قرآن دیگه مورد خدشه قرار میگیره توی این. رضا علمای اسلام محکم ایستادن به اینکه قرآن تحریف نشده است توی این، و شما برای استنباط و استدلال احکام شرعی میتونید به قرآن مراجعه بکنید. و اما این که ما نسخ الحکم دون تلاوه داشته باشیم، این اصل مسئله پذیرفته شده، اصل مسئله. ولی این که بیایم هر جایی ادعا بکنیم به این که این آیه ناسخ این آیه هست، این قابل پذیرش نیست. که این ادعا رو برخی داشتن، من الان خاطرم رفت، ولی من یه نقدی رو از یکی از علمای اهل سنت داشتم قبلا، در از خاطرم شایدم، حالا اگر نوشته ها مراجعه بکنم، اگر وقت کردم در جلسه بعد اشاره بکنم. ولی خب بعضی ها خیلی ادعای نسخ کردن بدون دلیل. نسخ باید با دلیل باشه، از خود آیات، از خود روایات. ما باید روایات قطعی داشته باشیم برای این که مثلا چنین حکم نسخ شده است. همینجوری نمیتونیم ادعای نسخ بکنیم، و الا قرآن از حجیت میفته تو اینها. این که الان در اینجا مثلا ادعا شده که این آیه، یعنی آیه 41 سوره توبه، انفروا خفافا و ثقالا و جاهلوا و اموالكم و انفسكم، این نسخ شده به آیه 122 دلیلشو بیاریم. به چی دلیل؟ به چی دلیل میگیم نسخ شده از دلیل؟ لذا ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم نسخ آیه 42 رو به آیه 122، چون هیچ دلیلی ما برای نسخ نداریم. به همین خاطر این عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر فرمودن تعبیر به قیل دارن و فیه ما قیل، یعنی در این استدلال به وجوب عینی بودن آیه انفرو اشکال وارد شده است. یکی از اون اشکالات گفته شده، ما قیل گفته شده است، من ان الآیه منسوختون به ظاهره، که این آیه نسخ شده به این آیه شریفه. لذا ما این جواب رو نمیتونیم بپذیریم و قبول بکنیم که آیه نسخ شده است، بلکه هر کدام در جای خودش با شأن نزول تفسیر خاص خودش رو داره دیگه. هم انفرو تفسیر خاص خودش رو داره، هم آیه نفی تفسیر خاص خودش رو داره تو اینها. یقینا آیه نفی ناسخ آیه انفرو خفافا و ثقالا نخواهد بود تو اینها. پس ما نمیتونیم از باب نسخ این رو در حقیقت خارج بکنیم. حالا اگر هم اونها مثلا استدلال کردن، این اشکال اشکال واردی نخواهد کرد که آقا این منسوخ نشده است. این جواب جواب درستی نیست. جواب دیگری که داده شده از این هست که او انها فی خصوص غزات تبوک التي استنفرهم النبی صلی الله علیه و سلم فیها فتخلف فیها کعب بن مالک و اصحابه فهجرهم النبی صلی الله علیه و سلم حتی تاب الله علیهم. هر صورت که جواب دوم اینه که این قضیه یک قضیه خارجیه هست، آیه شریفه انفرو یک قضیه خارجیه هست و این مربوط به تبوکه. خوب دقت بفرمایید جواب دوم رو. این مخصوص همون شرایط خاص تبوک بوده است و اینها، و لذا شما نمیتونید از این آره برای عینی بودن استفاده بکنید. جهت قضیه اینه. خب اینا همه از جنگ اومده بودن، تازه از جنگ اومده، از فتح مکه اومده بودن و همه هم خسته بودن. از اون طرف هم فصل خرماچینی بوده. میدونید که فصل خرما، فصل خرماچینی یکی از مهمترین شرایط اقتصادی برای عرب ها بوده. صادراتشون، صادرات غیر نفتیشون مهمترینش همین خرماست دیگه، و به همین جهت براشون مهم بود و مردم باید باشن این کار را انجام. این هم کارهای زنانه نیست که مثلا زنها بتونن این کار را انجام بدن. لذا از جنگ برگشتن و فصل خرماچینی بودن اینها. و از اون طرف هم ما بحث جنگ تبوک رو داریم. جنگ تبوک هم خیلی مهمه، اهمیت خاصی دارد. آیه میاد میگه که نه همه تون برید، اصلا مهمه، یعنی هر چیزی که هست رها بکنید، همه تون برید. این اختصاص به این جنگ و این شرایطی بوده که داشته، نمیخواد عینی بودن رو اثبات بکند اینا. به خاطر شرایطی بوده که جنگ تبوک داشته، دشمن قوی بوده، بسیار قوی. از اون طرف هم ما اگر قوای قوی نداشته باشیم شکست اسلام قطعی خواهد بود و این شکست در مقابل دنیای کفره و این شکست در مقابل دنیای کفره و چه بسا اصلا یه شکستی برای اسلام باشه. چون شکستی برای اسلام خواهد بود لذا همه باید بگید این فرو خفافن حتی ناداراشون، اونایی که نادارن، اونایی که ضعیفن، همه بینید. تا اینجا به اسلام مسلمان ها شکست نخورن. شکست مسلمان ها این شکست اسلام. اینجا جای عقب نشینی نیست، اینجا جای کوتاهی و سستی نیست، اینجا همه باید حضور پیدا کنن. پس این به اسلام قضیه مخصوص جنگ تبوک خواهد بود تو اینها. خب اینم یک جواب. از ساعت که حالا این جواب مورد قبول هست یا نیست، اینم یک جواب. برای اینکه بگن واجب واجب عینی نیست، این جواب رو دادن که این اختصاص به جنگ تبوک داره تو اینها. یعنی شأن نزولی که برای این آیه ذکر کردن این شأن نزوله. و جوابش هم این هست که من بگم شما بگید. بله؟ بله. جوابش هم این هست که خب شأن نزول هیچ وقت مخصص نخواهد بود. این موارد اینا نمیتونن تخصیص بدن. ما الغای خصوصیت میکنیم و وقتی الغای خصوصیت کردیم این رو در رابطه با همه مکلفین و همه مؤمنین میتونیم به کار ببریم. و حتی این نکته اول و حتی خود همین هم میتونه دلیل بشه برای کفایه بودن جهاد. اینو خود دقت بفرمایید. چون میدونید که جهاد کفایی اینی که بالاخره با توجه به اون تعریفی که ما کردیم، ما سه تا تعریف برای جهاد کفایی ذکر کردیم. یه تعریف این بوده که مکلف یک نفر یا دو نفر هست فی علم الله، اونا وقتی که انجام بدن کشف میشه که اونا مکلفن. دومی که علل بدل بوده که اونا رو رد کردیم. سوم این که همه مکلفن، عده انجام دادن از عده دیگه ساقط میشه. این عده انجام بدن از عده دیگه ساقط بشن این نسبیه. یه وقتی یه میتی رو میخوان عده انجام بدن از عده دیگه ساقط میشه، خب ممکنه اونجا چهار نفر پنج نفر جمع بشن غسل بدن و کفن بکنن دفنش بکنن همینجوری. یه وقتی هست که مثلا به محلی شما حمله کردن، این دیگه چهار پنج نفر نمیشه، تعدادش طبعا بیشتر خواهد بود. یه وقتی یه لشکری هست، یه سپاهی هست 500 نفرن، شما 2000 نفر هستی، لازم نیست با همه برن، تعدادشون خیلی کمه، به حسبه هست، به حسب قلت و کثرت دشمن، قوه دشمن و اینها. یه وقتی هست که به اصطلاح جنگ جنگ با رومیانه، جنگ با کفاره، دشمن قوی. وقتی که دشمن قوی باشه اینجا دیگه 10 نفر 20 نفر 30 نفر و اینا نیست. اینجا دیگه اون منبل کفایه اینه که همه کوچ بکنن، اینجا دیگه کسی کوتاهی نکنه تا اونا به شکست برسن. این به نوعی در حقیقت ابتداءً اونها رو تکلیف میکنه و البته اینها وقتی که میرن شکست خوردن این دیگه کفایت میکنه. پس من به الکفایه در هر جایی به حسبه خواهد بود، در هر جایی به حسبه خواهد بود. اینم یک نکته ایست که در اینجا باید ما مورد اشاره قرار میدادیم. لذا این آیه نمیتواند آیه برای اثبات جهاد عینی باشه، برای اثبات جهاد عینی برای وجوب عینی جهاد باشد و اینا، نمیتونه وجوب عینی جهاد رو اثبات بکند. پس آیه رو خوب دقت بکنید. این فرو خفافا و ثقالا و جاهد و به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم این کنتم تعلمون. لذا من رو صاحب جواهر در اینجا می فرماید خب داره جواب میده نسبت به این آیه، چون این آیه رو برای وجوب عینی آورده بوده. می فرماید او انها فی خصوص غزات تبوک التي استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف فيها كعب بن مالك و اصحابه، خویی تخلف کردن مثل کعب و اصحابش تخلف کردن، فهجرهم النبي حتى تابد عليهم الى آخر. بعد فرمای او ان المراد من الآیه الوجوب ابتداءا، یا اینکه مراد از آیه وجوب هستی ابتدا، ابتداعا بر همه واجبه، اما وقتی که من به حال کفایه اون رو انجام بدن دیگر دیگران چه میشه بعد ساقط میشه. این عبارت من صاحب جواهر مهمه، فان الواجب الکفایه عندنا در نزد ما، چون چند تا تعریف برای واجب کفایه بوده که در جلسه عرض کردم. فان الواجب الکفایه عندنا واجبون علی الجمیع، واجب است بر همه، و این کانه یسخطو به فعل من یقوم به ایمان، و اگرچه خوب یه عده اگر اون رو انجام ده دیگران ساقط می شود و اینا، ولذا یعاقب الجمیع به ترکه، اگر این ترک بشه این واجب همه چون چه میشن؟ اقام میشن. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی المربیه انه فی دعایم الاسلام، که این رو درخواست میکنیم که انشالله یه مطالعه بفرمایید، چون فعلا تازه بحثا رو شروع کردیم، برای اینکه یه مقداری هم بیشتر آشنا بشیم با نوع ادبیات و گفتار و اینها. حالا بعدها ما برنامه منتصد همون 5:45 هستم بیرون دیگه. حالا این عبارت دعایم، عبارت دعایم رو من قبلا خوانده بودم و در مورد از این کتاب دعائم هم مفصل صحبت کرده بودم، و چون صاحب جواهر در اینجا این روایت رو ذکر فرمودن که بل جهاد و فرض علی جمیع المسلمین لقول الله عز و جل کتب علیکم القتال فاقامت الجهاد طائفه من المسلمین وسع سائرهم التخلف عنه، این رخصت داده میشه که دیگران مثلا تخلف بکنن اگر من به کفایه باشد بگم. ما لم یحتجل الذین یلون الجهاد، مادامی که اونها نزدیک هستن نیاز به کمک نداشته باشن، اما اگر نه اونها خیلی قوی شدن، قوی هستن، احتیاج به کمک هست، قطعا باید بیان برن تو میدان تا این احتیاج رو مرتفع بکنن. اون انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله خواهد برسد. الله محمد.